مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
حاجی فاضل که سال 54 وارد بابور شدن، در مسجد کاظم‌بگ به امامت ایشون تمام جوونا در اونجا جمع می‌شدن.
در شهر بابل حضرت آیت الله فاضل در مسجد کاظم‌بگ که مرکز انقلاب بابل بود فعالیت‌های انقلابی خودشون شروع کردند.
من محمد فاضل متولد شناسنامه میگه 1314، اما قرآنی که ثبته 1313 شمسی، فرزند مرحوم آیت الله شیخ نجف علی فاضل استرابادی. خودم متولد نجفم. 8-9 تا برادر خواهر بودیم که فوت کردن در کودکی و نوجوانی، 3 نفر محمد و علی و فاطمه. علی که از من بزرگتر بود فوت کرد. الان من محمد و خواهر بزرگتر از خودم فاطمه که در بابل ساکنه.
آیت الله فاضل در خانواده اهل فضل و علم بالیدند. پسوند استرآبادی به خاطر اینه که پدر بزرگوارشون که خودشون از علمای عصر بودند، در منطقه نوکنده از توابع استرآباد قدیم و گرگان امروزی به دنیا اومدن. اما به نجف هجرت کردند و البته پیش از اون مدتی در حوزه علمیه شهرستان بابل تحصیل کردند، چرا که در اون روزگار، یعنی پیش از سال 1300 که زمان تأسیس حوزه علمیه قم هست، بابل در کنار مشهد و اصفهان یکی از مهمترین مراکز تحصیل حوزوی ایران و تنها حوزه تحصیل علوم دینی در شمال کشور بود که بعدها نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت.
بابل مرکز تحصیل بود. بزرگترین حوزه علمی در شمال ایران بابل بود. سال 54 تقریبا اوائل شور انقلاب بود. تظاهرات اینهایی که نبود، اما عمل، حرف، زمزمه، پنهانی، اتاق فکر انقلابی را نجف بود. اون هم در خانه امام رضوان الله. امام رضوان الله در نجف اطلاعیه میداد، سخنرانی میکرد. دوستان نجف اینها را تهیه میکردن، میفرستادن به وسیله مسافر، هرچی بود میفرستادن ایران، منتشر میکن شهرستان ها. تمام شهرستان اینا شعبه داشتن، اطلاعیه ها، سخنرانی ها، افراد از قوم یا می آمدن یا بابلی ها دعوت می کردن اینا رو تو مساجد. خاله بسیار این سیبل در بابل مرحوم آیت الله روحانی بود، شیخ هادی. مردی بود شجاع، منبری، خوشبیان، معروف، شناخته شده، سالم، صادق، جا افتاده بود. روحانیت، دانشجویان، بازاریان، حرف اولو ایشون می زد. مرکزشم حوزه علمیه صدر اون روز خاتم الانبیا، امروز محل تجمع علماء شهر خاتم الانبیا بود. در نتیجه در غیبت ایشون، زمانهایی که ایشون نبود، مسجد کاظم‌بگ که بابل.
مسجد کاظم‌بگ هم به جهت موقعیت مناسب جغرافیایی که در مرکز شهر بابل قرار داشت و هم حضور آیت الله فاضل به عنوان امام جماعت و منشأ شورآفرینی و تقویت کننده باورهای انقلابی، کانون آن روز انقلابیون جوان بابلی بود.
مسجد کاظم‌بک بابل هم بزرگه و هم موقعیت به اصطلاح جغرافیاییش وسط شهر، محل رفت آمد چهار طرف جوانها، پیر، بازار، غیر بازار، زنان، مردان اونجا مراجعه میکردن. خبری، نامه‌ای از اطلاعیه میامد اونجا پخش میشد. اجتماعات اونجا بود، مخصوصا شبها جوانها اونجا میامدن، تصمیم گیری ها اونجا بود. ساواکی های اون روز شب میامدن مسجد کاظم‌بک، شناسایی میکردن جوانها رو، بعد میفرستادن پیشون رو دستگیر میکردن.
و اما از زبان انقلابیون اون روزهای شهرستان بابل بشنوید. آقای فلاحیان،
حاجی فاضل که سال 54 وارد بابل شدن، در مسجد کاظم‌بک به امامت ایشون تمام جوونا در اونجا جمع می شدن و مرکز فعالیت های انقلابی بود. از زمان 54، نه 57 موقع انقلاب، از سال 54 اکثر جوانایی که انقلابی و الان اکثر اونا که مسئولیت دارن الان بازنشسته شدن، همه از شاگردان واقعی انقلابی حضرت آیت الله فاضل بودن. اونجا مرکزی بود که بزرگترین پایگاه تو مازندران بود، چون ما شهرهای دیگر می رفتیم قبل از انقلاب برای راه انداختن حرکت مردم به وسیله حاجی فاضل. به خاطر ایشون ما در سال 54 که اونجا می رفتیم، روز به روز بر جوان ها افزون می شد و این باعث می شد که بچه های عشق و علاقه زیادی به حاجه ها پیدا کردن و حاجه ها هم در تمام روزا صحبت نکرد، منتظر بودن که حاجه ها چه صحبت های جدیدی درباره انقلاب داره که بچه ها گوش کنن و عملی کنن.
و اما بشنوید از زبان فرزند ارشد آیت الله فاضل، حجت الاسلام حاج شیخ محمد رضا فاضل.
در شهر بابل حضرت آیت الله فاضل در مسجد کاظم‌بک که مرکز انقلاب بابل بود، فعالیت‌های انقلابی خودشون شروع کردن. چون مرکز انقلاب مسجد کاظم‌بک بود و حاج آقا هم امام جماعت اون مسجد بود، لذا من یادمه که حاج آقا هر شب سخنرانی داشتن و درباره انقلاب و مسائل انقلاب سخنان انقلابی مطرح می‌کردند. زمانی بود که جلو مسجد کاظم‌بک هم تانک‌ها استقرار داشتند و از ویژگی‌های حاج آقا این بود که اصلاً هیچ توجهی به این تانک‌ها نداشت و با کمال شجاعت یادم مطالبی رو مطرح می‌کرد.
تو صحن مسجد نارنجک انداخت سوا. مرکز کاظم‌بک بود، بزرگ بود، شلوغ بود، جمع میشدن اونجا بره متفرد کردن برای ترساندن پدر مادرها بچه هاشو نفرستن مسجد کاظم‌بک، اونجا خطرناکه. گاهی خود رئیس شهربانی میامد بره بررسی ارعاب فلان اینها، یه همچی چیزی بود. این باعث میشد که شور بچه هم بیشتر میشد. مثلا مرحوم شهید هاشمی نژاد اونجا میامد سخنرانی میکرد. شیخ هادی غفاری اگر میگفتن امشب در بابل سخنرانیه، میامدن مسجد کاظم‌بک، دیگه لازم نبود بگن کجا.
علما و روحانیون از دیرباز تاریخ نقش مهمی در هدایت جنبش‌های مردمی داشتند و دارند. اون روزهای بابل هم با حضور هدایت آیت الله روحانی در حوزه صدر و آیت الله فاضل در مسجد کاظم‌بک آنچنان می‌درخشه که واقعاً نمیشه هیچ وقت از کنار این صفحه‌ها به سادگی گذشت. شور و حال اون روزهای بابل بی‌شک شنیده‌اید. Thank you.
مسجد کاظم پایگاه بود. یه هر حرکتی میخواست تو این بابل بشه همه وسیله آجای فاضل بود. یعنی ایشون با اون صداقت، با اون رفتار، با اون بیانهای شیوایی که بیان میکرد، ما جوونا میدونستیم چیکار راست میکنیم. شما اگه این فیلم هایی که داشت باشین، عکس هایی که داشت باشین از انقلاب بابل، ایشون اولین نفری که جلوی جلسه ایشون بودن. یعنی نفر اول ایشون میستادن. اگه یه تیری وارد اول باز ایشون میکرد. روی این حساب که ایشون خود پیشگام بودن و این باعث میشه که بچه ها در عملش هم صداقت آقا رو نزدیک میدیدن و این باعث میشد که بچه ها با عشق و علاقه خاصی طرفدار انقلاب شدن.
در مازندران مرکز حدوث انقلاب و رشد انقلاب بابل بود.
ایشون شروع کردن به تبلیغ کردن و علیه دولت وقت صحبت کردن، اینو از نظر انقلابی بودن درجه اول بود. اینجا
خیلی با شهامت، با درایت خاصی مسائل انقلاب را بسه مردم پیاده میکرد، چون خودشون تا 54 که نجف بودن، حضرت امام که تبیب بود تو نجف، در اونجا با امام ارتباط داشتن. چون من خودم از نزدیک دیدم، تو نجف رفتم، اکثر نمازهای زور پشت سر حضرت امام میکنم.
شرح زندگی و مبارزات آیت الله محمد فاضل استرآبادی
از رادیو فرهنگ.
هر جا که این مقداری سرد بود و مثلا در تظاهرات شرکت نمی کردن، مردم حاجی روحانی رو می بردن اونجا سخنرانی می کرد. سخنرانی گرم، منطقی، آتشی، قابل قبول، چون واقعا خداشناس بود، زاهد بود، عالم بود، تحرک ایجاد می کرد. در صدی می دیدیم که مردم توجه می کنن به انقلاب.
روزها می گذشت و شور انقلابی در تمام اقشار و اصناف بیشتر می شد. سنگینی چکمه های استبداد همدلی های مردم را بیشتر می کرد. هر خونه ای مأمنی برای اهالی انقلاب بود و در صدر اونها مسجد کاظم بیگ و به ویژه حضور آیت الله فاضل که شخصا از متحصلین و مبارزین حمایت می کرد.
فرهنگیان تحسن داشتن در آموزش پرورش و من یادم میرفتم گاهی بر اینا چیز میبردیم، میوه میبردیم، شب میرفتیم مکرر. کارمندان دست از کار برداشتن، سربازان فرار میکردن از پایگان، خودشون میامدن. یادم خونه نمیرفتن، چون ارتش میامد خونه میرفت پیش دیگه. اینا گفتن والا نیست، نمیرفت خونه، جایی هم نداشت. کی اینا رو میخواست پناه بده؟ میترسید؟ هر کی پناه میداد میامد مسجد کاظم. بچه ها بودن، اینا نگه میداشتن، می بودن خونه خودش ناشناس.
خانه چهار دیواری امنیه که میشه باورها رو در باغچه اون کاشت، پرورش داد و شکوفا کرد، به شرط اینکه اهل خونه هم همراه و همدل شریک این بالیدن باشند. روزهای سال 56 خونه های انقلابیون معراجی بود که از دامن زنان اون خونه آغاز میشد، دامانی برای پرکشیدن در هوای آزادگی یک ملت، به خصوص اگه این دامان خود بالیده مکتب عالمی از تبار معرفت باشه. دختر عارف بزرگ آیت الله کوهستانی، مؤسس حوزه علمیه کوهستان بهشهر، حالا بانوی همدل و همراهی برای آیت الله فاضل. شوق در صدای آیت الله موج میزنه وقتی این خاطره رو تعریف میکنه.
یاد حاج خانم من بخیر، دختر مرحوم آیت الله کوهستانی، اسرار رسم شده بود که 50 تا 60 دانشجویان کلا کاغذی رو سرشون میذاشتن، جای چشمشون باز بود. این مال 56 تقریبا، 56 و اوائل 57 اینا می آمدن بازار، مرگرشام تا پلیس بفهمه و چون خبری نبود، سابقه نبود، بفهمه اینا متفرق می شدن. یکی از این روزها، چون خانه ما نزدیک مسجد کاظم بیگ، این بچه ها همین شیبه رو برگزار کردن، تظاهرات به اصطلاح پنهان خاموش هرچی هست رو انداختن و پلیس هم تعقیب کرد اینا رو، متفرق شدن. خونه ما تو کوچه بنبست قرار گرفته بود و آخرای کوچه هم بود و از جمله آمدن تو کوچه ما، پیش خم داشت. پلیس تعقیب کرد، در خانه ما باز بود. خود چیکار کنه؟ آمد تو خانه. منم خونه نبودم، حاج خانم خونه بود و با زنان همسایه دور هم تو حیاط نشسته بودن. بچه ها رو راهنمایی کرد تو یه انبار کوچیکی آخر خونه بود، کسی محل نظرم نبود، انبار دیگه درشم بس. خودشم آمد پیش مهمون رو گفت تکن نخورید، بشین وضع عادی باشه. مهمون های ما تنها گفتم بریم در ببندیم، هاش خانم گفت در نبندید، در ببندیم اونو شک میکنه، در نبست. همینجورم شد، صدای پلیس از تو کوچه تو خانه آمد، یکی گفت بریم اینجا، گفت نه اگه اینجا بودن در میبستن. آب که از آسیاب افتاد و در باز کرد و اینا رو مرخص کرد. یه همچین شرایطی بود، واقعا همکاری بود.
و بشنوید از زبان فرزند ارشد آیت الله فاضل حجت الاسلام شیخ محمد رضا فاضل.
من یادمه که منزل حاج آقا مرکز تجمعات بود، همیشه من یادمه جلساتی تشکیل میشد که رهبری میکرد نحوه فعالیت‌های انقلابی مردم را، یعنی مسئولین مثلا شهر، بازاریا، روحانیت اونجا جمع می شدن. حتی یه مسئله مهمتری که بگم، تمام سیاست هایی را که در انقلاب می خواستیم رهبری کنیم اونجا در منزل ما برگزار می شد، در کل مازندران. یعنی جلساتی بود که از مثلا تنوکابون اونجا تا گرگان و گنبد همه روحانیون اونجا جمع می شدن منزل حاج آقا، و حضرت آیت الله جوادی آملی هم از آمل شرکت می کرد در این مراسم، من یادم هست. و اونجا برنامه ریزی می کردن که مثلا برای هفته آینده یا مثلا دو هفته آینده چه برنامه هایی داشته باشن.
اما ساواک دست بردار نبود، اونها از نفوذ و قدرت معنوی آیت الله خبر داشتند. به خاطر همین شدیداً ایشون رو تحت نظر داشتند و در دفعات متعدد با احضارشون به مرکز ساواک خواستند به فعالیت‌های مبارزاتی ایشون پایان بدند. اما جریان جاری انقلاب تا رسیدن به دریای پیروزی راه چندانی نداشت. بهمن ماه 1357 چند روزی است که امام رحمت الله علیه به وطن برگشتند، دیگه حتی نیروهای نظام یا ارتش به مردم پیوستند. مراکز و امکانات نظامی حالا باید تحت فرماندهی نیروهای انقلابی مطمئن قرار می گرفت، چرا که فعالیت گروه‌های معاند در لباس انقلابیون همچنان ادامه داشت.
21 بهمن ماه شهربانی پیام داد به مرکز انقلابیون بابل، همون مسجد خاتم الانبیا، مسجد صدر، محل تجمع علما، که آقا وقتی ارتش ایران اعلام خلع سلاح خودش کرد، گفت شمشیری کنار میذاریم بیا تحویل بگیرید. ژاندارمری اون روز گفت آقا ما وظیفه داریم که تحویل بدیم، نمیتونیم اینجا بذاریم این همه اسلحه مردم بیان ببرن، که کی میخواد تحویل بگیره به ترجمانه؟ گفت شما مدعی مرکز انقلابی. شب رئیس شهربانی بود و رئیس ساواک بود و علی حال ژاندارمری بود و قرار شد تحویل بگیره. سه مرکز بود، یکی شهربانی بود، یکی ژاندارمری بود، یه مرکز راهنمایی رانندگی بود. خود شهربانی دادن همون شب بزرگ روحانی بابل از نظر سن و شجاعت مرحوم محمد باقر نقوی، اختیار شهربانی و اسلحه و نیروها رو دادن به مرحوم شیخ سعدی حیدری. سخنران بود، با سواد بود، نوشتن همونجا که در اختیار او باشه رسم. ژاندارمری هم که اونم مرکز نظامی بود دیگه، اسلحه و اینها دادن به شیخ محمد هادی یزدانی، مردی محترم که زندان رفت 5-6 ساری از کنم دادن به او. یه جای دیگه مونده بود که بیشترین اسلحه اونجا بود، من قبول کردم تقریبا بیشترین اسلحه، مهمات، بیشترین امکانات اونجا بود، مکان نزدیک مصلای نماز جمعه. این تحویل اسلحه و عقب نشینی ارتش و ارتشیان و شهربانی ها در کل ایران بود. بابل یکیش. اونقدری که من خبر دارم در هر جا هنگام تحویل و تحول دست برد شد منافقین، مجاهدین خلق، توده یا کم و بیش جزئی بابل بیرون استاده بودن، اسلحه اسلحه، ما رو مسلح کنید مسلح کنید. بچه ها به نام انقلابی تودهی بودن، منافقین بودن. باور کنید یک اسلحه بیجا دست هیچ کس نبود. این هنر بود.
اما بعد از انقلاب و در ادامه فعالیت‌های سیاسی، آیت الله محمد فاضل استرآبادی مسئولیت کمیته امنیتی شهر را بر عهده داشت و در دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده مردم بابل در مجلس بود. اما بعد اون آیت الله فاضل بیشتر وقتشون رو صرف حضور در مجالس علمی و محافل درس و بحث حوزه فیضیه مازندران میکرد.
انقلاب پیروز شد، کمیته تشکیل دادن، خودش رئیس کمیته شدن و خودشون اونجا متمرکز شدن، با بچه های جوان شهر اینا اداره میکردن، رئیس کمیته بودن تا مدت هایی. بعدن رفقا و دوستان ازش تقاضا کردن که شما برید مجلس، حاضر نشدم. اینقدر اصرار کردن تا ساعت آخر شناسنامه اینا رو دادم، من بردم فرمانداری، اسمشون نوشتم که رفت. الحمدلله آدم موفقیم بود.
آذر ماه سال 1395 دیگه زمان پریدن رسیده بود. روحی مبارز که قرار این چند صباحش در زمین با شور انقلاب در هم تنیده بود، حالا مهیای عروج بود. تاریخ انقلاب فضائل انقلابی فاضل رو هرگز از یاد نخواهد برد. اصلا او فراموش شدنی نیست، کوچک و بزرگ، انقلابی دیروز و امروز و سربازان در گهواره امام او را همیشه به خاطر دارد. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت ارتحال آیت الله حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی فرمودند: مراتب تسلیت خود را به خاندان گرامی، شاگردان و ارادتمندان آن بزرگوار معروض می دارم. اولو به درجات ایشان را که عالمی عامل و پرورش دهنده طلاب و فضلا و پدر گرانقدر شهید بودند از خداوند متعال مسئلت می نمایم. پیکر آیت الله فاضل با حضور باشکوه هزاران نفر از مردم استان مازندران در بابل تشییع و برای خاک سپاری به نجف اشرف منتقل شد.
انقلاب یعنی حریت، یعنی آزادی، یعنی حقوق، یعنی سلامتی، یعنی امنیت. این از برکت ولایت فقیه. جا بندازیم این موضوعات رو بیشتر بهتر. خدا پشت و پناهتون باشه. ممنون شد.
بیشک تاریخ انقلاب اسلامی ایران نام آیت الله محمد فاضل استرآبادی را هرگز فراموش نخواهد کرد.
اگر اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
قند است. شیرینی پارسی‌گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به جای احتیاج بگوییم نیاز، به جای احسان بگوییم نکویی. فارسی را پاس بداریم.
محصولت فرش کودک آنا، فرش های 700 شانه آنا، هم برای نوجوانه هر جوونه آنا، آنا با پوست مهربونه آنا، پر زیباقی نمیمونه آنا، فرش آنا مثل اسمش آنا، آدم عاشق میکنه آنا، 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 فرش آنا، فرش آنا.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنابر کیفیت است.
توجه، توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوط ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. امیدوارم هر جا که هستید در حال سپری کردن لحظه های خوبی باشید. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کدرسی 1558 در اختیار شما عزیزان هست که با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، ارتباط بیشتری داشته باشید، به ویژه زمانی که برنامه زنده تقدیمتون میشه. همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر، سرکار خانم ها علوی نکو و خانم رستمی و همینطور دوست نازنین هم آقای مهدی محمدیان به همراه آقای پیوندی و مظاهری آماده هستند که برنامه زنده شکوه شمس رو تقدیمتون کنند. ما هم با شما شنونده خواهیم بود.